أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. برنامه هر صبح جمعه ما خدمت دوستان عزیز، تفسیر آیات نورانی سوره مبارکه شعرا بوده است. در این نوبت هم ادامه این آیات رو خدمت دوستان تقدیم می دارم و توفیقی بود برهان در شام چهارشنبه در شب ولادت خدمت دوستان و سروران معظم بحث مستقلی رو پیرامون شخصیت حضرت صامل الحجج و معرفت به وجود این همام امام و همام مطرح کردیم و در حد بضاعت سخن گفتیم. ادامه مباحث تفسیر و الان تعقیب میکنم و در آخر مباحث هم انشاءالله عرض ارادتی به ساحت مقدسشون. مباحثی رو در این سوره بازگو می کردیم که از زبان ابراهیم خلیل الرحمن خداوند او و پروردگار او معرفی می شود. ابراهیم هنگامی که می خواست رب العالمین رو معرفی کند فرمود الذی خلقنی فهو یهدین. رب العالمین ذات مقدسی است که خالق من است، من را آفریده است و همو من را هدایت می کند. گفتیم خلقنی فعل ماضی، عملی که یک بار انجام می شود، خلق است، اما مضارع دلالت بر استمرار و دوام دارد. خداوند من را آفریده است، اما لحظه به لحظه من را هدایت می کند و مشمول لطف خود قرار می دهد. لذا امر هدایت با فعل مضارع مطرح. والذی هو یطعمنی و یسقین. پروردگار و رب العالمین اون ذاتی است که یطعمنی، من رو میخوراند و من رو مینوشاند. تغذیه من و وجود من هم در کف با کفایت او و لطف و عنایت اوست. و اذا مرضت فهو یشفین. به هنگامی که اختلال و مشکلی در وجود من پیش می آید، این عنایت او و شفای حضرت اوست که من رو باز مجدد برمی گرداند با اون حالت اعتدال اولی. به اشاره شد که مرض خروج از اعتدال است، چه در جسم باشد چه در روح باشد. هنگامی که اون حالت اولیه و اعتدال وجود انسان از کف می رود، این رو در لغت عرب مرض می گویند. و ابراهیم مرض رو به خود نسبت میدهد. و ازا مرض تو، هنگامی که من ابراهیم اختلالی در وجود خود ایجاد میکنم، اونگاه دست شفای الهی است که من رو به ساحل صحت میگذارد و رهنمون میکند. والذی یمیتنی ثم یحیین. آیا من اون ذاتی است که من رو زنده میدارد و من رو میمیراند و زنده میکند؟ اشاره کردیم که یومیتونی و یحیین با توجه به این که باز فعل مضارع است، دلالت بر حیات و ممات مکرر ما انسانها دارد. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. ما انسانها حیات و ممات مکرری داریم. قرآن میگوید مرده بودید، شما رو زنده کردیم، باز میمیرانیم، باز زنده میکنیم، باز به سوی پروردگارتون رجوع میکنید. از زبان جماعتی در قرآن می‌بینیم که در قیامت می‌گویند ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، خدایا دو بار ما را زنده کردی، دو بار ما را میراندی. اشاره به حیات دنیاست، حیات برزخی است و اونگاه حیات قیامت. اشاره به انتقال و مرگ از دنیا به برزخ است و مرگ از برزخ به قیامت، که اینها حدیث حیات و ممات و مکرر ما آدمیان است. تا این قسمت خدمت دوستان گفته بودم و الان انشاءالله ادامه مطالب رو در حد مقتضای مجلس خدمت دوستان بازگو میکنیم. تا این قسمت ابراهیم از دنیا گفت و تا مرز مرگ پیش رفت، اما در معرفی رب العالمین پروردگار ابراهیم خدایی است که قوت او و سیطره او و اقتدار او همه عوالم وجود رو گرفته است. لذا به دنبال اون چنین فرمود: والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. پروردگار من اون خدایی است که من بسیار طمع دارم و بسیار آرزو دارم که ببخشد بر من خطای من رو در یوم الدین و در عالم باقی و جاودان به حساب خیش. پروردگار ابراهیم پروردگار یوم الدنیا و یوم الاخره است. تا این قسمت از دنیا گفته است ابراهیم، الان حکومت و سیطره خداوند رو در قیامت بازگو می کند. اما کلام این شخصیت بزرگ فرق کرد. هنگامی که در دنیا سخن می گفت قاطعانه، خلقنی و یهدین، آفرید هدایت کرد، خرامید نوشانید، اگر من بیمار شدم یشفین، باز شفا به دست اوست، می میراند زنده می کند. اما اینجا که بحث قیامت می شود و مغفرت الهی، ابراهیم اون قاطعیت در صحبت رو ندارد. کلام ابراهیم، لحن ابراهیم عوض می شود. والذی اطمع، اون خدایی که من طمع دارم، نمیدانم آیا میشود یا نه، اما خواسته من این است و طمع من آن است که مشمول مغفرت و رحمت او باشم. اما اونچنان قطعیتی در این مسئله در وجود من نیست. این شیوه ادب‌آموزی ابراهیم در محضر حضرت باری تعالی است برای دیگران. آخر مگر نه اینکه ابراهیم انی جاعلک للناس اماما، امام و حجتی است برای مردمان. شیوه سخن گفتن او هم حجت است. میدانید عزیزان در معارف اسلامی ما هم این چنین است. نمیتوان، هیچ انسانی نمیتواند خود رو قطعی المغفره بداند. یعنی هیچ انسانی نمیتواند در هر لحظه احساس کند که من 100% مشمول مغفرت و رحمت و عنایات خداوند سبحان بوده و هستم. نمی شود. بارها گفته ایمون حضور بسیار با شکوه پیغمبر در مراسم تشییع جنازه سعد ابن معاذ، اون صحابی بزرگ، و اونگاه فرو رفتن پیغمبر در قبر، سر سعد رو و صورت اون رو بر روی خاک نهادن، انگامی که اون شادمانی مادر سعد شنیده می شود، اونگاه اون جمله تکان دهنده پیغمبر تا امروز زنگ میزند در گوش انسانها: یا ام سعد لا تتحتمی علی الله الجنه. ای مادر سعد، گمان نکن که حتما فرزند تو اهل بهشت است. کی؟ سعد معاذ، شهید فی سبیل الله، صحابی 38 ساله محضر نبی مکرم، با اون عظمت و جلالت و شکوه و اقتدار و خدماتی که به اسلام دارد. مادر سعد، گمان نکن که حتما فرزند تو الان در بهشت الهی آرمیده است و بنوده است. نه، ممکن است سعد مشکلاتی هم داشته باشد. این شیوه نگاه نبی مکرم است، این شیوه معارف ماست عزیزان. ابراهیم هم به همین شیوه سخن میگوید: اون خدایی که من طمع دارم که من رو مشمول مغفرت و رحمت خویش بکند، و معتقدم گر فراغ بنده از بدبندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ طمع من از اوست که اون چنان با من عمل کند که شایسته اوست، نه اون چنان که شایسته من است. افعل بی ما انت اهلو ولا تفعل بی ما انا اهلو. همین دعا و مضمونی که در معارف اهل بیت هم فراوان داریم که خدایا تو با ما اون چنان عمل کن که شایسته توست، نه با ما اون چنان که در خور ماست. به دنبال اون فرمود والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. کلمه خطیئه و خطا که در زبان عزیزان هم مکرر به کار برده می شود، یه عنایتی داشته باشید. گاه انسان در اعمال سوء نیت دارد و عمل زشتی را هم به دنبال اون سوء نیت انجام می دهد. نیت نیت بدی است، منتهی به عمل بدی می شود. کسی قصد فسقی را، فجوری را و معصیتی رو می کند، همون کار رو هم انجام می دهد. گاه یه انسانی نیت شری ندارد، نیت زشتی ندارد، اما متاسفانه جوری می شود که گرفتار چنین صحنه می شود و در این قضایا گرفتار می آید. گاه یه انسانی نیت شر دارد، نیت پلید دارد، اما موفق به نیت پلیدش نمی شود. ما سوالات ممکنه داشته باشیم. این قسم آخری که انسان نیت شر کند اما شری از او سر نزند. کسی نیت می کند که این شراب را بخورد، اما هنگامی که میخورد میبیند شربت بود نه شراب. به قصد نوشیدن مسکر و شراب میخوره که بدمستی بکند، اما وقتی میخورد میبیند اثری نکرد، این چیز دیگری بود. آیا این گناه است یا گناه نیست؟ یک کسی که نیت گناه دارد اما عملی که از اون سر میزند گناه نیست، آیا این رو خداوند سبحان به عنوان معصیت میپذیرد یا نه؟ محل کلام است، این محل شک و تردید است. بسیار این چنین با مزاق شارع می آید که این معصیت محسوب نمی شود. به این انسان می توانند بگویند این انسان بد، اما کار بدی انجام نداده است. این نیت بدی داشته است اما عمل بدی از او سر نزده است. این را در علم اصول، عالمان علم اصول تجری می گویند. تجری یعنی اون کسی که بر خدا جرأت می کند و می خواهد معصیتی انجام بدهد، اما در مقام عمل خوشبختانه معصیت محقق نمیشه. اینجا احتمال عقاب کمه، ممکنه به هر حال مشکلاتی برای این فرد پیش بیاد، اما احتمال عقاب چندان نیست. اما اونجا که انسان نیت زشتی ندارد اما گرفتار به خطا و عمل زشت میشود، یعنی به هر حال از او عمل سر میزند ولو اینکه نیت این رو نداشت و تصمیم این کار رو نداشت، به هر تقدیر خطا خطاست. هنگامی که از انسان خطایی سر میزند چوب اون خطا رو باید بخورد. نام این عمل رو خطا میگویند، دقت بفرمایید، نام این رو خطا میگویند. این عقوبت عمل رو دارد. اما هنگامی که یک کسی نیت شری دارد و عمل شری هم نشان میدهد، این رو خطیئه میگویند. با خطا از جهت لغوی استعمالشون با هم فرق دارد، این رو خطیئه میگویند. و مستبعد نیست، دور نیست که اینجا عقاب مضاعف و بیشتر می شود در شرع مقدس اسلام. همان گونه که شنیدید الناس مجزیون به اعمالهم، انسانها جزای عملشون می بینند. یحشر الناس علی نیاتهم، انسانها با نیات خیش نیز حشر دارند. بذار در خود این مسئله این دیگه اوج بدی آنجاست که نیت بد و عمل بد، این رو خطیئه می گن. ابراهیم اینطور میگرد: پروردگارا من از تو طمع دارم که خطیئه من رو ببخشی. بنده همینجا عرض کنم اولا خطا، خب شما الان خطا رو یا خطیئه رو که به کار میبریم یعنی کاری که نباید میشد، این اشتباه بود، اصلا اشتباه بود این کار. به گناه خطا یا خطیئه گفته میشود، به هر دو شکلی که توضیح دادم فرقی هم نمی کند. چرا؟ چون با کدام قوت، با کدام نیرو، با کدام توان مقابل قانون گذاری چون خداوند سبحان آدمی می تواند بیستد فقط علم کند؟ آیا این اشتباه نیست؟ آیا مقابل اون قانونی که صادر کننده اون خالق وجود و هستی و آفریدگار بشر است؟ آیا مقابل اون قانونی که پشتوانه او اقتدار خداوند سبحان است، ضامن اجرای او خود حضرت باری تعالی است ایستادن، آیا مقابل این قانون ایستادن خطا نیست؟ مسلم خطا است. لذا به معصیت و گناه در قرآن کریم خطای و خطایا و خطیئات گفته شده است به استعمالات مختلف کلمه. ابراهیم میگوید من طمع دارم که پروردگار سبحان انشاءالله خطای من رو در یوم الدین بر من ببخشد. خب این جمله ایست که همه ما باید بگیم و همه ما دستمون بلند میکنیم و از خداوند سبحان چنین حاجتی را داریم. اما سوال، آیا کار ما سهل است اما از تو اینها خوب نیست. این جمله را اگر ما به شما بگوییم که به هر حال گرفتاریم در مسائل خیش و خطاهای خودمان بحثی است، اما این جمله را وقتی ابراهیم میگه یعنی چی؟ ابراهیم کجا خطا دارد؟ ابراهیم کجا نیتی اونچنانی دارد یا معصیتی دارد که لب باز کند بگوید خدایا معصیت من بر من ببخش و من رو مشمول رحمت خود کن؟ این چطور این تقاضا از ابراهیم مطرح میشد؟ خب هنوز از این قضیه برون نیامده، این مشابه این رو نسبت به نبی مکرم میبینیم. ازا جا نصر الله و الفتح تا آنجا میرسد که وستغفره، خداوند دستور استغفار به پیغمبر میدهد، یا در جای دیگر وستغفر لذنبک، به پیغمبر میگوید وستغفر لذنبک، یا رسول الله برای ذنب خویش استغفار کن، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خداوند ذنب تو را یا رسول الله ببخشاید. خب ما تلقیمون این نیست، ما گمانمون این است، گمان که نه اعتقاد قطعی ما این است که ابراهیم امام است. قرآن فرموده است انی جاعلک للناس اماما، آیا انسانی که خطا داشته باشد میتواند الگوی جامعه باشد؟ آیا یک کسی که به مقام امامت برای کل بشریت میرسد لناس اماما میشود میتواند با خطا زندگی کند؟ آیا شخصیتی که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه در شأن وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی؟ چنین می فرماید قرآن، پیغمبر رو برای بشریت به عنوان اسوه مطرح می کند. یه اسوهی که جایز الخطا باشد چگونه می خواهد اسوه باشد و الگو باشد؟ کدوم عمل اونه که ما شک نکنیم که خطا بوده است یا نه؟ مسلم انبیا باید از یه مسئولیتی برقرار باشند و برخوردار که هستند. پس این چیز ابراهیم می گوید من امیدوارم که خدا خطای من را ببخشد. به نبی مکرم اسلام گفته می شود وستغفره انه کان توابا، پیغمبر استغفار کن، خداوند رو تواب می بینی. این چه نکته است که اینجا وجود دارد؟ شاید اون متداولترین توجیهی که با پاره از عبارات بزرگان هم سازگار باشد اگر بخواهیم خدمت عزیزان بگوییم و یه لذت روحی ببریم اینه که به هر حال عرض به خدمت سروران معظم، هر مقداری که شناخت انسان به حضرت باری تعالی فراتر و فزونتر باشد و معرفت عمیق‌تر باشد، اونگاه به تقصیر عمیق‌تر خود نسبت به خداوند واقف می شود، احساس می کند وجود خودش رو کیست و چیست. هر مقداری که انسان عمیق‌تر خداوند رو، عظمت ذات کبریا را، جلالت او را، صفات او را و شأن او را بشناسد، حکایت آن می شود که یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. هنگامی که آن قطره باران دید اقیانوس رو، گفت اگر این آب است پس من چیم؟ هنگامی که این انسانهای بزرگ، انسانهای صاحب معارف و معرفت، اینها چه دارای شناخت عمیق، چه ذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، ملکوت السماوات و الارض، ابراهیمی که ملکوت آسمان و زمین رو دیده است، نبی مکرمی که سبحان الذی اسرا بعبده از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا، از مسجد الاقصا تا اونجا که جبرئیل میگوید لو دنوت قدر امولت احترقت اجنهتی، یا رسول الله اگر یک سر موی برتر برم فروق تجلی بسوزد برم، هنوز خطاب میرسد ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، این شاه باز ملک ملکوت در حال پرواز و حرکت است، هنوز دارد میرود تا قاب قوسین او ادنا. یه شخصیتی که به اینجا پانهاده است، آیا اون نگاهش به حدود الهی و حقوق الهی چیست؟ او چگونه نگاه می کند؟ اینجاست که اون جمله را باید گفت که در ذهن مبارک خیلی از دوستان هست، حسنات الابرار سیئات المقربین. این انسان هایی هستند در جامعه که اینها اگر سلام مردم رو دیر جواب دهند اعتقادات مردم فرو می ریزد. این انسان هایی در جامعه هستند اگر این های مقداری نگاهشون رو غیر مستقیم کمی کج به دیگران بکنن قلب مردم از جهت اعتقادی می شکند. این انسان هایی در جامعه هستند اگر این های مقداری آب بیشتر بخورن مردم شک می کنن در خیلی از مسائل. حسنات الابرار سیئات المقربین. خداوند از همه آدمیان یک پایه توقع رو در طاعت و اسلام ندارد. عده‌ای از انسان‌ها هستند که وصل دیگران برای اونها حجاب است و طاعت دیگران برای اینها گناه است. خداوند بندگانی دارد که اینها در شناخت و معرفت به اون اوجی رسیدن که اینها خطا ندارند به معنای متداول، اشتباه ندارند، اما اینها هنگامی که میبینن جلالت و عظمت و فیوضات باری تعالی را، بعد به خودشون نگاه میکنن، ابراهیم به خودش نگاه میکنن، میبینن چاره ای ندارد، باید گاهی هم یاد ام اسماعیل بکند، گاهی باید یاد ام اسحاق بکند، گاهی باید احوالی از ساره بپرسد، گاهی از ابراهیم و از اسماعیل و هاجر بپرسد. خود این که ابراهیم میبیند یه لحظاتی از زندگی چاره نیست به مقتضای زندگی مادی و قانون خداوند، که باید رو رو کمی متوجه این طرف بکند، یه مقداری از سرادقات جلال باری تعالی دل رو متوجه هاجر و اسماعیل کند و گوشه هم در دل برای اینها قرار بدهد، میگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه. اینها شناختشون به اونجا رسیده است که اینها ثانیه‌ای نگاه مستقیم به خداوند سبحان به جلال او را ترک کردن برای خودشون عذر میبینند. اینها اگر استغفار میکنند و خطا بر خودشون قائلند، نه خطا در قبال معصیت چون دیگران است، بلکه اینها خطاشون رو در این میبینند که توجه کمتری داشته باشند. اینا احساس میکنند باید تمام 24 ساعت زمان رو و تمام ایام و عمر رو مستغرق در جلال و جمال الهی باشند. وقتی میبینند توان بشری اجازه نمیده، بعد میگن عذر تقصیر طاعت آوردم، عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارند به طاعت استظهار. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. اینها استغفارشون از وجود خودشونه، نه استغفار از گناه. اینها ترک اولا ندارند، اینها از این استغفار میکنن که خدایا این توان بیش از این نیست، اما دوست میداشتن که لحظه ای جستو و لحظه ای قیل وجود تو در صفحه دل من خانه نکند و با کسی سخن نگویم و جز ذکر رو در تمام عمر از زبان من جاری نشود. امیر المؤمنین در خطبه ابتدایی نهج البلاغه چه میگوید در شأن ملائکه الله؟ گروهی از ملائکه‌اند که اینها با یک تسبیح از ازل تا ابد به سر میبرند، گروهی از ملائکه‌اند که با یک رکوع از ازل تا ابد طی میکنند، گروهی با یک سجود از ازل تا ابد. این تمنای دل بعض از اولیاء خداست که ای کاش میشد ما هم چنین سرفرود آورده در حضرت تو میبودیم، اما چه بکنیم، و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. چه بکنیم که خدایا باید بخوریم، چه بود بکنیم که خواب بر ما غالب می شود. ای کاش من ابراهیم هرگز در عمرم ثانیه هم نمی خوابیدم و غفلت از تو نمی داشتم پروردگار. اینه که ابراهیم دارد میگد یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اینه که واستغفره انه کان توابا. این بینش والا و شخصیت عظیمه این بزرگان و مردان الهی است. خب رب هب لی حکمن، من این طمع رو دارم که خدای من فردای قیامت من را ببخشاید. از ابتدایی که رب العالمین رو معرفی کرده ابراهیم صفات خداوند گفت، حالا شروع میکند دستش بلند میکند، رب پروردگارا هب لی حکمن، به من حکم بده و الحقنی به صالحین و من رو ملحق کن به صالحان. من قبل از این که مضمون دعای ابراهیم رو عرض کنم، یه نکته ای رو صبح جمعه است، صبح دعاست، صبح توجه است، سید الایام جمعه است، این نکته رو عرض میکنم و اونگاه ادامه میدم خدمت دوستان عزیز. ابراهیم دست رو بلند کرد ربه، این کسره ربه به جای حذف یای متکلم وحده است، یعنی در اصل بوده است ربی، یعنی خدای من. ببینید گاهی شما به چه صدا میگید سیدی، مولای، وارد میشید پارو میگذارید تو مسجع تابناک وجود مقدس حضرت ولی نعمت مهربانمون ابل حسن رضا، از همون اول که وارد میشید دستون به سینه میگذارید میگید السلام علیک یا سیدی و مولای، یعنی یک حالت نزدیکی بین خودتون به حضرت ایجاد میکنه، سیدی به مولا، هی تکرار میکنه سیدی به مولا، آقای من، مولای من. خود این میخوای خودتون به یه جوری منتسب کنید، به انتصاب بدهید به وجود شریفش. ابراهیم همین کارو میکنه، رب یعنی خدای من، مولای من، اینطور داره دعا میکنه. و در خود دعا این خیلی جالب است، رب حبل. خب حالا اون نکته‌ای که خواستم عرض کنم اینه که گاهی در تفسیر گفتیم خدمت دوستان، سروران معظم در باب دعا و سخن گفتن با خداوند سبحان، از آدابی که در قرآن کریم می‌بینیم من جمله در این قسمت از شیوه سخن گفتن ابراهیم بسیار مشهود و مشاهد است، اون این که در باب دعا ما آدابی داریم. بله یه مرتبه انسان میگه من میخوام با خدا صحبت کنم، چیزی بگم، دستکت بوسم، به مالم پایه کرد، وقت خواب آیم برو بم جایه کرد، گر تو را بیماری آید به پیش من تو را غمخوار باشم همچو خیش، ای به یاد تو همه هیهای من، ای فدای تو همه بزهای من. این اشکالی نداره کسی میخواد اینطور صحبت کند، اما اگر کسی میخواهد مانند بندگان صالح خداوند، اگر کسی میخواد از زبان اولیاء خدا خدا را بخواند، از زبان این مردان خواندن خدا چیز دیگری است، که اینها مردان خدایی هستند، اینها به گونه دیگر خدا رو شناختند و میخوانند. اینها کسانی هستند که تو همین قسمت قبلی بحث که عرض کردم دنیا، خب به هر حال این چنین است که همین قسمت قبلی که عرض کردم ما طالب اون هستیم که به بهشت الهی و رضوان الهی و به اون پاداش عمیق خداوند برسیم و پا بگذاریم. اما این مردان بزرگی که الان صحبتشون هست و شیوه دعا گفتن اینها رو مطرح کردیم، اینا شعارشون اینه از دنیا حرامون علا اهل آخره ولی آخرت و حرامون علا اهل دنیا و کلاهما حرامان علا اهل الله. اینا میگن دنیا بر اهل آخرت معلوم، اونهایی که میخوان انسویی باشن نمیتوانن تمام وجودشون رو در دنیا متمتع کنن و شهوت برانند، اون کسانی که میخوان اهل دنیا باشن طبعا دیگه اون لذت‌های الهی بر اینها حرام است. اما اینها میگن اونی که میخواد اهل الله باشد هم این برش حرام است هم اون برش حرام. اینها چیزی دیگری میبینند، اینها ما در پیاله اکثر و خیار دیدیم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. اینها چیز دیگه دارن نگاه میکنن در وجود. حالا این مردان وقتی که دعا میکنند، ادب دعا اینها فرق دارد عزیزان. دعایی که ابراهیم میکند چند تا مقدمه دارد، بعد دستش بلند میکند میگه رب، و اینو ما باید یاد بگیریم. اگر میخواهید خدا گفتن شما و خدا خواندن شما به شیوه ابراهیم ها باشد، اون چنان باشد که ای خوشان سوخت جانی که چون لب باز کند دردهای دل خود را به تو ابراز کند، راهش اینه. اولین کاری که ابراهیم میکند در دعا آن است که المدحه المدحه ثم الدعا، الثناء الثناء ثم الدعا. ابراهیم شروع کرد یه فصل زیبایی از معرفی رب العالمین مطرح کردن که رب العالمین کیست. الذی خلقنی، اون کسی که آفریده است، و هو یهدین، هدایت کرده است، یطعمنی، میخوراند، مینوشاند، چه میکند چه میکند. ابراهیم شروع کرد مد و ثنا و حضرت باری تعالی را گفتن. این ادب اول دعاست، ادب اول دعا مد و ثنا و جناب باری تعالی را گفتن است. خب آیا خداوند به مد و ثنای ما، گاه ما میخواییم از آقای زید آقای ام کمکی بگیریم، اول میگیم ما از تالی از خاندان محترمی هستید، جنابالی اهل جود و کرمید، شما چنین و چنانید، به تعبیر عامیانه انگامی که مرد شد اونگاه دستمون رو دراز میکنیم میگیم بسم الله، اونم تو دلش میگه سلام روستایی بیتمنیست، اونم چنین با ما سخن میگوید. آیا در رابطه با حضرت باری تعالی این فرض است؟ پناه میبریم به اون که ساحت مقدس او و قدسی او حاجت به حمد و ثناء ما داشته باشد. چرا اول مدح الهیست و ثنای الهیست؟ عزیز من این دل خیلی غبار دارد، صفحه دل ما رو گرفته است این غبارهای اونچنانی و زنگارها. حالا میخواییم با کی صحبت کنیم؟ میخواییم با مظهر جلال و جمال وجود، با فیاض برتر هستی میخواییم سخن بگوییم؟ آیا این زنگها میگذاره که تابش تجلیات او بر دل بیاید؟ نمیگذاره. باید یه کاری بکنیم این زنگها رو بزداییم بشوییم، اونگاه وقتی که بگوییم ربه صدای ما شنیده می شود، یعنی آن که می آید اون تابش رحمت بر صفحه دل. راه چیست؟ اینه که اسماء الحسنا را، اینه که نامهای نیک الهی یکی بعد از دیگری گفته شود. هنگامی که این نامها گفته میشه، با هر نامی یه صفحه از غبار دل برداشته میشه، یه رشحات بیشتری بر دل ما وارد میشود. یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم. هنگامی که تک تک اسماء خداوند سبحان رو میگویی، اونگاه اون لذت جامع بر دل میاد و میتابد. ببینید، فیض آن به آن و لحظه به لحظه از خداوند جاری است. میگید واسع المغفره، ان الله واسع، از صفات خداوند وسعت اوست، تمام وجود زیر پوشش مغفرت الهی است. اما آنچه مهم است، ما چه مقدار از این فیض میتوانیم دریافت کنیم. منبع فیض در حال تابش فیض است، اما گیرش چه مقدار است؟ ما چقدر میتونیم بگیریم؟ هر مقداری که نامها و ثناء الهی گفته میشه و از غبار وجود ما کاسته می شود، آینه دل جلای بیشتری می یابد، به استعداد گرفتن فزونتر رحمت خداوند می یاد تو دلمون. این ادب اول. به دنبال اون، بعد از اون که المدحه المدحه فمد آمده سنای الهیست، بعد دیدیم ابراهیم چکار کرد؟ الاستغفار، الاستغفار فمد آ. بعد ابراهیم گفت والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي، استغفار استغفار. یعنی وقتی می‌خوایم با خدا صحبت کنیم و دعا کنیم، ابتداعا عظمت او را می‌ستاییم، اونگاه تقصیر خودمون رو میگیم، میگیم خدا یا میدونیم که ما شایسته سخن گفتن با تو نیست، ما میدونیم که به بازار عمل با دست خالی، میدونیم که بار سنگینی بر دوش می‌کشیم، میدانیم که سبحان که اینی کن تو من از ظالمی، سبحان که اینی کن تو من از ظالمی، میدانیم لا اله الا انت، سبحان که اینی کن تو من از ظالمی. تو در اوجی خدایا و من در ذلت و در عزیز، اعتراف میکنم، بر زبان جاری میکنم و لذت میبرم از این که در حضور تو اعتراف کنم و خودم را حاجتمند و نیازمند به حضرت تو بدانم. این ادب و شیوه دعاگویی قرآنی است، یعنی مدل دعا در قرآن اینه عزیزان، الگوی دعا در قرآن اینه. ابتداعا ثناء حضرت باری تعالی است، اونگاه اعتراف به تقصیر است و سپس لباس کردن رب حبلی حکمن و الحقنی به صابهین، خدایا من از تو حکم میخواهم. کلمه حکم در لغت به معنای من است. قاضی را حاکم میگویند چون مانع پاره از تعدیات مردم در جامعه میشود. آنچه او صادر میکند و حکم میگویند چون باید در حدی باشه که دیگه نقض نشه و استوار و ممنوع از نقض باشد. پروردگارا من از تو میخواهم که به من حکم بدی، یعنی اون چه من گفتم بدون نقض باشد، اون چه میاندیشم بدون خطا باشد. اون مقام عالی نبوت رو ابراهیم میخواد. اگر کسی حرف بزند به گفته او نقض نشود، عمل کند و خطا نداشته باشد، به هیچ وجه معنای این چیست؟ اسمت. رب حبلی حکمن، خدایا میخوام در لحظه لحظه زندگی در گفتار و کردار حافظ من باشی و من خطایی در کلامم و خطایی در رفتار من دیده نشود. رب حبلی حکمن. نتیجه این چی میشه؟ اگر یک کسی چنین زندگی کند، اونگاه و الحقنی به صالحین، خدایا من را به صالحین ملحق کن. و اجعلنی لسان صدق فی الاخرین، خدایا از تو طلب میکنم که هنگامی که ما رفتیم، بالاخره دوران ما به پایان میرسد و قصه ما تمام میشود، وجعلی لسان صدق فی الاخرین، از تو میخواهم که زبان صدق آیندگان رو برای من قرار بدهی. لسان صدق، زبان صادقانه قوی آیندگان. پروردگارا من میخواهم هنگامی که ما رفتیم، بزرگان و شخصیت‌های عظیم و آینده که میآیند، نام ما را به نیکوی یاد کنند، از ما گویند ذکر خیرش هر جا که یادش آید. این خیلی دعای زیباییست که ابراهیم دارد. ببینید، اینی که جناب سعدی نام نیکی گر بماند زادمی، به کزو ماند سرای زرنگار. این همین دعای قرآن است. خدایا من از تو میخواهم که لسان صدق آیندگان گشوده شود برای ما. و این دعای ابراهیم در اوج به اجابت میرسد، در اوج به اجابت میرسد. گاه نبی مکرم میگفت انا دعوت ابراهیم، من دعای ابراهیمم، دعای ابراهیمم. ایام حج نزدیک است، ماه ذی‌القعده است، دوستان دارن کم کم باراشون رو میبندن، ساکاشون رو دارن میدن به کاروانهاشون، اونایی که رفتن، اونایی که موندن که دیگه حسرتش رو دارن. خب اینا میرن چه میکنند؟ اینا میرن به موضعی که ابراهیم ایستاده است قدم میگذارند و میایستند. اینها میرن صفای ابراهیم میبینند، مروه ابراهیم میبینند، مشعر ابراهیم میبینند، عرفاتش میبینند، منار ابراهیم میبینند، اینها زمزم اسماعیل میبینن، هجر اسماعیل میبینن، ملتزم حکیم، و اینها دارن میرن به جایی که زنده کنن سنت های ابراهیم را. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. میلیون ها انسان باز ندای ابراهیم را پیرامون خامه‌ای که ابراهیم تجدید بنا اون رو به عهده داشته است بلند میکنن و صدا میزنن. این دعاییست. ببینید دعا وقتی تو مسیر خودش باشد اجابت چطوره؟ و اعتنا فوق رغبتنا. تصور نمی توانیم برای این اجابت ما بکنیم. تمام شخصیت های بعد از ابراهیم، موسی، عیسی، وجود مقدس خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی، تمام این بزرگان ثناگویان و دعاگویان ابراهیم بودند. و نام نیک ابراهیم مانده است. شرق غرب همه دوست می‌دارند به نوعی خودشون رو به ابراهیم منتسب کنند، که در یکی دو نوبت قبل در همین سوره اشاره کردم به این عظمت. وجعل لی لسان صدق. یه نفر از کسانی مانند ابو جهل‌ها در طول تاریخ خیر ابراهیم را نگفته است. ابراهیم نخواست چنین چیزی را، خواست که مردان صادق یاد او را بگویند، خواست که خوشنامان آوازه او را بر زبان جاری کنند و بگویند، نه اینکه هر کسی یا نه کسی سخن او بگوید. وجعلنی لسان صدق فی الآخرین. وجعلنی من ورثة جنت النعیم. خدایا من را از وارثان جنت النعیم قرار بده. جمله زیبایی است. من این رو بگم و این قسمت از بحث رو به همینجا خدمت عزیزان ختم کنم. آخرین جز، البته بعد از این هم دعا دارد ابراهیم، خواهم گفت ان شاء الله در نوبت آینده، پروردگارا من را از ورثه جنت النعیم قرار بده. هر کسی وارث کسی است، ما را هم وارث بهشت قرار بده. مگر بهشت هم ارث میدهد به کسی که ما وارث بهشت باشیم؟ آیا این چنین است؟ خب این رو در سوره مبارکه مؤمنون هم داشتیم که خداوند سبحان در شأن اهل ایمان فقد افلح المؤمنون گفت اینها کسانی هستند که اولئک هم الوارثون، اینا وارثند. چی رو به ارث میبرند؟ الذین یرثون الفردوس. اینها وارثان فردوسند. مگر میشه کسی بهشت رو به ارث ببرد؟ مگر بهشت مال کسی بوده است که به ارث برسد؟ بله این چنین است. از این تعبیر زیبای قرآن دو سه نکته استفاده میشه، که به اون کسانی که میخواهند پا به بهشت بگذارند خداوند وارثان بهشت میگوید. یک، همینطور که در ذهن شما وجود دارد، ارث مالی است که از دیگری به انسان منتقل میشود. بهشت هم گویا یه چنین شرایطی دارد، گاه از دیگران به انسان منتقل میشود. توضیح میدم. دوم، ارث خصوصیتی دارد که چندان زحمتی در رسیدن به اون نمیبریم ما. ارث که زحمت ندارد دیگه، برها یه مالیست که میاد و عرض به خدمتون چندان عرقی هم برای به دست آوردن اون ریخته نمیشود. سوم، ارث یه مالیست که همه رغبت تصرف درش دارد و همه دوست میدارن. اون کسی که سرمایه هم دارد، انگامی که ارث بهش میرسد میگد مرگ حق است و میراث هفت هموی قالیچه هم که مارسی دست بدید. نوعاً انسان میگن اصلا من دوست دارم از مال مرحوم پدرم به حج برم، دوست میدارم از این مال. و در حدی که شرع همین رو تأیید میکنه، میبینید در شرایع الهی، در شرع مقدس اسلام، مالیات شرعی بر خمس قرار داده نشده است. ارث خمس ندارد، ولو اینکه دولت ها جبران میکنن، اما در قانون شرع ارث ندارد. بالاخره عرض به خدمتون مال الارث خمس ندارد و مشکلی ندارد. مال مباحی نیست، مالیش که همه دوست می‌دارن درش تصرف کنن، به لذت می‌برن از تصرف در آن. این سه خصوصیتی که عرض کردم در توصیف بهشت به ارث و واردان بهشت به وارثان دقیقاً وجود دارد. این نکته خیلی مهمی است. توجه بفرمایید عزیزان، ما دو گونه مالکیت داریم، مالکیت بالقوه و مالکیت بالشأن. شما سرمایه دارید برای خریدن این خانه، اینجا چند واحد ساختند و یه بلوکی ساخته شده است، شما ثبت نام کردید قبلا که یکی از این واحدها را بخرید، یه پیش پرداختی هم دادید، شرایط رو داشتید، اما الان که میگم بقیهش رو بپردازید، پرداخت دوم میگید متاسفانه ندارم. شما روز اول ثبت نام کردید، جزوید اولویت های اول شدید، اینجا بخشی رو دادید، یه پیش قراردادی امضا کردید، اما الان برای پرداخت دوم و سوم کم دارید، چیزی پرداخت نکردید. هنگام تحویل که میرسد به شما چی میگند؟ میگند ببخشید شما از اولویت افتادید، دیگران جای شما را گرفتند. شما مالکیت به شأن داشتید، شأنن میتونستید مالک این آپارتمان در این منزل باشید، اما بالقوه نتونستید، دیگران پرداخت کردن، جای شما را گرفتن، خدا حافظ. انشالله در فاز بعدی، در مرحله بعدی. شما میخواید این زمین رو بخرید، این خانه رو بخرید، استعلارا میزن دستتون، میگن این شهرداریست، این نمیدونم کجاست، این کجاست، این کجاست، چهار تا پنج تا کاغذ میدن دستتون، میگن برید این استعلام ها را برای ثبت بیاورید، اونگاه سند قطعی میخورد، این قولنامه موقت ها، این استعلام ها رو که آوردید بعد سند میزنیم براتون، میرید این در اون در میزنید، دو تا شیر میکند، این دو تا استعلام رو نمیتونید بیارید، قولنامه اول چه میشود؟ باطل میشود، از اعتبار ثابت. میگن برید، شما مالکیت شعنی داشتید اما مالکیت بالقوه نداشتید. ما منکم، عجیب از حدیث، از معصوم، هیچ انسانی نیست الا ولهو، هیچ انسانی نیست الا اینکه خدا برای او خانه‌ای در بهشت قرار داده است. هر فرزندی که از مادر متولد می شود جایگاهی خداوند برای او در بهشت قولنامه می کند، اما این قولنامه به شأنه تا بتونه استعلام ها را تا پایان عمر ببرد یا نبرد، بتونه واریز بکنه در سررسیدهای مشخص یا نه، اگر توانست بقیه را بریزد پرداخت کند به حساب، حساب رو پر کند، اگر توانست استعلام ها را ببرد، چه خدا یا ما سلککم فی سقر قالو لم نکن من المسلین و لم نکن اطعم المسکین و کننا نخوض مع الخائضین و کننا نکذب بیوم الدین. اینا استعلام هاست، چکار کردید؟ با خدا چه کردید؟ با خلق چه کردید؟ این استعلام ها اگر درست برده شد سند قطعی میدن دستتون، میگن ادخلوا الجنه و ادخلوها بسلام، میگن این خانه است که برای شما در نظر گرفتیم. اما اگر نتونستیم ببریم چی میشه؟ اون خانه ای که بنا بود به ما در بهشت بدهن به کی میدهند؟ میدن به اون کسی که خانه جهنمش رو به ما میدهند و خانه بهشت ما رو به او میدهند، او وارث بهشت ما میشود و ما وارث جهنم او میشیم. این قانون خداست، اینو در فرمایشات معصومین مکرر میبینیم. و جعلنی من ورثت جنت النعیم، خدایا یه کاری کن که پای من به بهشت تو برسد، جوری نشه تو این زندگی مانعی برام پیش بیاد نتونم به تعهداتم در قبال تو. ببینید چقدر زیبا دعا میکند ابراهیم، عمل کنم، از تو میخواهم که این توفیق رو به من عنایت کنی. دو توجیه دیگه هم موند، من دیگه احساس میکنم چون میخوام یه عرض به خدمتون حدیثی رو خدمت دوستان عزیز بخوانم و حداقل ترجمه کنم، بحث تفسیر رو به همین مقدار بسنده می کنم و انشاءالله ادامه این رو، این دو نکته رو و بقیه آیات رو در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهای ما رو به نورانیت آیات قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر، عمل به مزامین نورانی کلامش رو از ما مزایقه نفرماید، ما رو از وارثان حقیقی بهشت قرار بدهد. صلوات الله بفرمایید. خب بنده به عنوان عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت ولی نعمت مهربان سامن الحجج علیه السلام انجام وظیفه کردم و به هر حال در حد بضاعت خودم یه بحثی رو گفتم در شام ولادت و در کل ماه ذوالقعده هم بنده مقیدم که همیشه ختم مطالب و سخنان به نام نامی اون باشد، چون ماه ماه حضرت رضاست. همیشه گفتیم اول اون ماه ماه حضرت رضاست، یازده اون، سی بیست و سوم آن و آخر ماه ذوالقعده. این ماه رو میتوان ماه رضوی نامید و واقعا الان که چند روزی از ولادت گذشته است، در پیش دارید 23 رو، اون روز خاص زیارت وجود مقدسش که احتمال شهادت حضرت هم اون روز دادن، بزرگان نامی هم دادن 23 ذوالقعده. من مناسب می‌بینم الان به عنوان ختم سخن و اینکه برها وقتی این ایام میشه دیگه جا هم دارد دوستان از مقامات و عنایات و کرامات حضرت بازگو میکنن، معجزات رو مطرح میکنن. خب خود ما هم در جای خودش به هر حال گفتیم و میگیم خدمت عزیزان، اما من مایلم امروز یه شیوه تربیتی حضرت رضا را برای خودم بازگو کنم، انشاءالله که مورد استفاده دوستان هم قرار خواهد گرفت. و من فکر میکنم که ما خیلی حاجت به این تعالیم داریم، به این تعالیم داریم. لما جلد 65 بهار مجلسی است، کتاب الایمان و الکفر صفات الشیعه. لما جعل المأمون الی علی ابن موسی الرضا ولایت العهد. مأمون ولایت عهدی رو داد به حضرت رضا با هر فکری که داشت. خدمت گزاری که در خدمت حضرت بود دخل علیه، این وارد شد بر حضرت و گفت ان قوما بالباب یستعذنوک علیک. قبل رسول الله یه جماعتی هستند اینها دم در و میخوان بیان خدمت شما، اجازه میگیرن برای عرض تبریک و ارادت. و یقولون نحن شیعه، میگویند ما شیعیان شما خاندانیم. میگویند نحن شیعت علی، شیعیان امیر المؤمنین هستیم. فقال علیه السلام انا مشغول فصرفهم. حضرت فرمودن من وقت ندارم، مشغول کار خودم هستم، ردشون کن برن. فصرفا، خادم ردشون کرد. فلما کان من الیوم الثانی جا، او روز دوم شد، فردا این جماعت آمدن در به خانه ایستادن. فقالوا کذالک مثلها، گفتن که همینطور. باز ما باز امام هم همان گونه گفتند. فصرفهم، خادم ردشون کرد. برای روز بعدی آمدند، امام فرمودند مشغولیت دارم، نمیتوانم قبولشون کنم، ردشون کنید. الا انجا اوها کذا یقولون و یصرفهم شهرین. دو ماه صبح میومدند در بخونه حضرت، حضرت میگفتند برید، ردشون میکردند و اجازه دیدار و ورود ندادن تا دو ماه تمام. ثم ایسو، دیگه اینها یأس دلشون رو گرفت، یه قدری به خودشون شک کردن که چه مشکلی در ماست که وجود مقدس امام همام علی ابن موسی رضا به ما میگوید برگرد و ما را درون ره نمیدهد. فقالوا للحاجب قل لمولانا انا شیعت ابیک، آقا برید به حضرت بگید بابا ما شیعه پدرانتون علی هست، پدرتون علی هست، این شما خاندان. قد شمت بنا اعداؤنا فی حجاب کلنا، دشمنان دارن ما رو مسخره میکنن، میگن اون یک روز اینجا ردتون میکنه، چطور شیعه این خاندانید، محلتون نمیدن، اعتناتون نمیکنن، خواستتون اجابت نمیکنن، اینا دارن دشمنان ما رو سرزنش میکنن. و نحن ننصرف هذه الكره، بازم برگردیم و نهر رو من بلدنا خجلن انفتن من مال حقنا، ما چطور برگردیم به شهر و بلادمون و حالی که با خجالت و با این حالت سرفکندگی باشیم. و عجزن ان احتمال مززن ما یلحه اونا به شماطت الاعدا، ما خیلی مشکلات داریم، سرزنشون میکنن به شهر و بلادمون، برید. خواهش میکنیم از آقا بخواهید که ما را اجازه ورود بدهن. فقال علی ابن موسی رضا اعزن لهم لی، امام فهمدن اجازه بدید بیان تو. دو ماه گذشته است، هر صبحگاه آمده اند گفتند ادخلو یا ابن رسول الله، گفتند نه لا تدخل، وارد نشید، اجازه ورود ندادند. دو ماه تمام پناه می‌برید. فدخلوا علیه، اومدن سلموا علیه، نه از هم خیلی غم انگیزه، سلام کن فسلموا علیه، فلم یرد علیهم، امام جوابشون رو بزن لهم بالجلوس، اجازه نشستنم بهشون نداد، اومدن تو منزل امام، اما امام رؤوف اجازه نشستم هم ماندند ایستاده. فقالوا یا ابن رسول الله ما هذا الجفاء العظیم، این جفایی که به ما میکنید برای چیه؟ ول استفاف بعد هذا الحجاب الصعب، بعد از این که شما اینقدر سخت گرفتین بر ما، حالا باز این استخفاف به ما چیست؟ ایو باقیت تبقا من نابعد هازاد، ما چه کردیم؟ چی شده که اینطور با ما سخت گرفتید؟ فقال رضا، حضرت فرمودن آیه قرآن بلدید؟ اقرأوا بخوانید، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر کار میکنید به خاطر دست های شماست، به خاطر آنیست که اگر چیزی بر سرتون می آید به خاطریست که به خاطر آنیست که خود کرده اید، و حال این که ویعفو عن کثیر، خدا خیلی از کارهای شما را بهتون جبران نمی کند. اینا ماندن مقتدی تو الا بربی عز و جل، من به خدایم اقتدا کردم در این برخورده با شما، یک کمی اینا متوجه شدن، و به رسول الله و به امیر المؤمنین و به بعده من آبائی الطاهرین، این شیوه پدران و آباء من است. اتبو علیکم فقتدی تو بهم، اگر اونها هم بودن اتابتون میکردن منم اقتدای به اونها کردم. آلو لمازا یا ابن رسول الله، چرا؟ حالا پس علت شو بگید ما رو تربیت کنید که ما بدانیم. آلو لدعواکم انکم شیعت و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، چون ادعایی کردید که هرگز شایسته اون نیستید، شما گفتید شیعه پدرم علی هستید، و حالی که من سیمای شیعه را در شما وی حکم، وای بر شما، میدانید شیعه ما خاندان چیست؟ میدانید شیعه امیر المؤمنین چیست؟ انما شیعته الحسن و الحسین، شیعه واقعی پدر ما دو فرزندشن، اولا الحسن و الحسین و ابوذر و سلمان و المقداد و عمار سربدار و محمد ابن ابی بکر پاره پاره در راه پدرمون علی مسموم، الذین لا حالا، اینجا شو دقت بفرمایید، الذین لم، کیان شیعه ما که میتونن بدون این واسطه ها بیان تو هر زمانی که آمدند مهیاس خانه برای اونها، و هر زمان که از هر کجا سلام کنن جواب ما را دریافت میکنند، الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره، اونایی که با اوامر و خواسته های بابامون علی تو زندگیشون مخالفت نکنن، خلاف اون رو تو زندگیشون پیاده نکنن، ولم یرکبو شیئا من فنون زواجره، اگر پدرمون علی نهیشون کرده است از چیزی، باز اینا نرن اون کارا رو انجام بدن، اگر اینها نهی پدرمون علی رو زیر پا نهادن و امر او را همراها کردن، اینا چطور میخوان بگن که شیعیان علی ابن ابی طالبی و آمدیم و در را باز کنید و کذا و کذا؟ فاما انتم اذا قلتم انکم شیعه، شما اگر گفتید شیعه ما هستید، اومدید پشت درب خانه ما، و انتم فی اکثر اعمالکم له مخالفون، اما بیشتر زندگی های شما نمی سازه با امیر المؤمنین، با جدم نمی سازه، نه ربا خوردنتون می سازد، نه خیلی کارهای دیگرتون می سازد، و انتم فی اکثر اعمالکم له مخالفون، مقصرون فی کثیر من الفرائض، تو خیلی از فرائض و واجباتتون بینی و بین الله کم میارید، درست عمل نمی کنید، تقصیر دارید، متحاضنون به عظیم حقوق اخوانکم والله، حضرت سامون جز قسم می خورد به خدا قسم در اداء حقوق برادران ایمانیتون، زنتون، بچهتون، خانوادتون، کسانتون تو جامعه عمل نمی کنید، حقوق انسانها را به جا نمی آورید، شما این که فرائض خدا را به جا نمی آورید، اوامر خدا را درست عمل نمی کنید، حقوق اخوان مسلمانتون را عمل نمی کنید، حق اهل و عائلتون درست نمی دید، شما چگونه می گید شیعه ما خاندانید؟ آیا دروغ نگفتید شما؟ آیا نمی دانید که چه جمله‌ای گفتید به من؟ و تتقون ایس و لا یجب التقیه، اونجایی که نباید تقیه کنید به دروغ سخن میگید، میگید تقیه کردم، جانم حفظ کردم، تقیه کردم، و تتقون التقیه ایس و لابد من التقیه، اونجایی که باید تقیه باشد نمی دانید، تقیه نمی کنید، فلو قلتم انکم مبالوه و محبوه. حضرت دیدن دینا خیلی دلاشون شکست، دیدن که این جمله خیلی سرها رو پایین انداخت و اینها منفعل و شرمنده. خب چی بگیم؟ اینها ماندن، حضرت حالا دارن تربیتشون میکنن. اول اون هیبت رو به اینها زدن حضرت، بعد فرمودن ولکن نه، حضرت فرمودن که ولو قلتم انکم موالوح و محبوح، اگر شما میگفتید ما موالی علی هستیم، موالیان امیر المؤمنین، محب علی ابن ابی طالب و شما هستیم ابن رسول الله، ول معادون لأعدائه، ول موادون لأولیائه، با دوستان شما دوستیم، با دشمنان شما هم دشمنیم. لم انکره من قولکم، من انکار نمی کردم حرفتون رو، ولیکن هذه مرتبتون شریفه، اگر اینم ادعا کنید که دوست ما خاندان هستید، اینم یه حرف بزرگی ها، ولیکن هذه مرتبتون شریفه، ادعیتموها ان لم تصدقوه، ان لم تصدقو قولکم به فعلکم هلکتم. اگر بگید محب ما خاندانید اما بگید به زبانتون با عملتون نشان ندید محب ما خاندانید، باز هم بدانید به خدا هلاکید، باز هم بدانید هلاکید، باز هم بدانید هلاکید، هلکتم. الا ان تدارککم رحمتون من ربکم، مگر رحمت خدا دستتون رو بگیرد، مگر لطف خداوند باشه. قالوا يا ابن رسول الله فإنا نستغفر الله ونتوب إليه من قولنا، يا ابن رسول الله اشتباه کردیم، جمله ای گفتیم که شایسته آن نبودیم، بر ما ببخش يا ابن رسول الله، ای امام رؤوف، بل نقول كما علمنا، همانی که گفتیم میگوییم و سعی میکنیم که عامل آن باشیم. نحن محبوکم، ما محب شما هستیم، محب اولیاءکم، محب دوستانتون هستیم، معاد و اعدائکم، با دشمنانتون مخالفین. قال الرضا، حالا این طرف رضیه، صفه ورق خورد، فمرحبا بكم یا اخوانی و اهل ودی، مرحبا به شما ای برادران من، ای دوستان عزیز من، ارتفعو ارتفعو. حضرت ای که بیایید بالا، بیایید بالا، بیایید بالا. فما زال یرفعهم حتی الفقهم به نفسه، اینا رو نزدیک خودش چسبوند اونجایی که نشسته بود حضرت، اینا رو نزدیک خودشون چسبوند. ببینید تربیتشون کرد، اینا هم قبول کردن تربیت حضرت، چکار کردن؟ پذیرفتن، قول دادن، گفتن که ابن رسول الله هستیم. ثم قال لحاجبه، بعد رو کرد به دربان، گفت چند مرتبه اینها رو روندی؟ چند مرتبه اینها رو جواب دادی؟ کم مرتن؟ عجبت هم از ما ردشون کردی نگذاشتی بیان تو؟ قال 60 مره، یا ابن رسول الله 60 مرتبه اینا اومدن ردشون کردم. فاختلف علیهم 60 مره متوالیه، حضرت فرمودن که برو بیرون 60 مرتبه وارد شو بر اینها، سلام من رو به اینها برسن، سلام من رو به اینها برسن. فسلم علیهم و اقرأهم سلامی فقط ما و ما کان من ذنوبهم، هرچی تو به اینها سلام من رو برسانی موجب میشه از بار گناهان اینها کم میشه و کاسته میشه. استغفارهم و توبتهم، سلام من رو بکن، اینها استغفار کنن و توبه کنن، بار گناهانشون کم شود. و استحق الکرامت لمحبتهم لنا و موالاتهم، اونگاه مستحق کرامت میشن، احترام میشن به خاطر محبت و موالاتی که به ما نشان میدن. و تفقد امورهم، حالا از طرف من تو مأموری که ببینی هر کدام اینها چی کار دارن. چرا میگن السلام علیک ایها الامام الرؤوف؟ تو یه خادم من بررسی کن ببین خواسته اینها چیه. و تفقد امورهم و امور ایالاتهم، نه کار خودشون رو فقط، ببین خانوادهشون هم چه حاجتی دارد و چه خواسته ای دارد و چه مشکلی دارد. فاوسعهم بنفقات و مبرات و صلات و رفع معرات، از طرف من وکیلی که هر مشکل مالی دارن مشکلشون رو حل کن، اگر هر دردی و ناراحتی و نگرانی دارن از طرف ما تو میتوانی که این مشکل را حل کنی و رفع کنی و مشکل را برداری. عرض میکنم که یا سامن الحجج، این قسمتش رو مطمئنیم دیگه، ما این قسمت آخر حدیث رو، ایام شماست. من همیشه عرض کردم این بیت رو خوندم برای دوستان، خیلی زیبا گفته از سعدی، یه مصرعش رو شما همه تون حفظید، یه مصرعش رو خیلی کم از دوستان در ذهن داره. وقتی که این کاروانها تو بیابان راه رو گم میکنن، آب رو گم میکنن، میگردن دنبال یه جاهایی که کمی آب جمع شده از گوشه کناری اینها، بعد که این آبگاه ها رو پیدا میکنن، در اینا به کلام عرب میگن مصنع، این مصنع‌ها رو که پیدا میکنن دارن از تشنگی میمیرن، بعد خدا میداند با این آبها چه میکنن. سلل مصانع رکبن تهیم و فلسلواتی. اگر میخوای بدونی آب چه ارزشی داره و مصنع چه ارزشی داره، برو از اون قافل گم کرده های بیابان سوال کن. سلل مصانع رکبن تهیم و فلسلواتی. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. اونی که میاد اون سوی عالم یه نامه می نویسه، نامه رو با عشق می نویسه، میده دستت، میگه سلام من رو به آقا و امام رعوفم برسن، بگو یه نگاهی هم این طرف دنیا به ما بکنن. اون میفهمه تو دلش چه خبره. عزیزان سعی کنیم در این فرصت هایی که پیش می آید، ما هم مثل اینهایی که حضرت تربیتشون کرد، ما هم تربیت پذیر باشیم. ما هم وقتی میایم میستیم کنار درب خانه مطهرش، وقتی میگیم ادخلوا یا ابن رسول الله، این تلقی رو داشته باشیم که یا ابن رسول الله آمدیم که آدممون کنیم، آمدیم که یه نگاه مرحمت، یه نگاه ولایی شما به لحظ از آفتاب فلک قولم میدیم که مؤدب باشیم، قول میدیم که به مبدت شما عمل کنیم، به محبت شما عمل کنیم، قول میدیم اوامر جدتون امیر المؤمنین و نواهی اون رو زیر پا نگذاریم، و قول میدیم که خیلی کارها بکنیم. حالا من این جمله رو گفتم و سخن ختم من یک دقیقه و تمام. عرض میکنم که در این که این مقام تربیتی امام هست، وقتی کسی رو تربیت کرده تذیرف میدونه چی میشه؟ بارها خدام حضرت میگفتن، خودشون میگفتن، حضرت به ما میفرمودن وقتی من شما رو سر سفره نشاندم، اگر خودم هم برا کاری صداتون زدم، به حق من بر شما بلند نشید، بنشینید به غذاتون کامل بخورید، اونگاه بلند شید، من اینطور بهتر میپسندم. یا ابن رسول الله، اگر به ما اجازه نشستن سر سفره بدید، جور دیگه میشه امور. ما میدانیم شما مشیتتون و سبکتون و مرامتون چیز اومده است بکنه. حضرت نشسته است میهمان، یه مقداری چراغ تغییر از سراج، یه مقداری چراغ تغییر کرد روغنش، اینها این میهمان از جا بلند شد که بره این چراغ رو درست کنه. حضرت دست مبارکشون گرفتن جلوش، فهمدن به خدا قسم که حق بلند شدن نداری، تو میهمان ما هستی، حق داری به گردن ما، من با چراغ رو بر...